ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان با رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای، مردم ایران و مسئولان کشور در مقابله با استکبار جهانی هیچ گونه کوتاهی نخواهند کرد. ادامه حرکت ملت ایران در مقابله با استکبار نیازمند علم، فناوری و نقشه راه است.
عقب نشینی اشغالگران از یکی از مناطق جنوب لبنان، شماری از شهرک های صهیونیست نشین زیر موشک های حزب الله.
روش جدید ساخت دریچه قلب از بافت بدن بیمار، موفقیت پزشک ایرانی که در انجمن جراحان قلب اروپا جایزه نخست فناوری‌های پیشرفته را کسب کرد.
آغاز ششمین مرحله سرشماری کشاورزی از امروز با هدف جمع‌آوری اطلاعات در بخش‌های مختلف کشاورزی. 15,000 آمارگیر راهی بیش از 100,000 شهر و روستا می‌شوند.
و در پیک نیمروزی از یارانه 40,000 میلیارد تومانی سوخت هواپیما خواهید شنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی همراه شما هستیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان با تبیین علل اساسی مبارزه حداقل 70 ساله ملت ایران با ظلم و زیاده‌خواهی های آمریکا تأکید کردند مقابله اسلامی، ملی، عقلانی، خردمندانه و انسانی ملت ایران با استکبار آمریکا که منطبق با قوانین بین المللی است با نقشه راه صحیح و بدون غفلت یا تعلل ادامه خواهد یافت و در این مسیر پیروزمندانه رژیم صهیونیستی و آمریکا در قبال هر اقدام ضد ملت ایران قطعاً پاسخ دندان شکنی خواهند گرفت. حضرت آیت الله خامنه ای در ابتدای سخنانشان با اشاره به پیشنهاد یکی از دانشجویان در زمینه چگونگی مقابله با استکبار گفتند همه بدانند در این مبارزه هر اقدام لازم نظامی، تسلیحاتی و سیاسی برای آمادگی ملت ایران انجام خواهد شد و مسئولان همکنون نیز مشغول این گونه کارها هستند. ایشان افزودند حرکت کلی ملت و مسئولان در مقابله با استکبار جهانی و دستگاه جنایتکار حاکم بر نظم جهانی کنونی حرکتی منطقی و منطبق با دین و شرع و اخلاق و قوانین بین المللی است و ملت و مسئولان در این جهت هیچ گونه تعلل و کوتاهی نخواهند کرد. رهبر انقلاب مبارزه ملت ایران با استکبار را امری دائم، مستمر و در متن زندگی ملت خواندند و گفتند نامگذاری یک روز به نام روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در واقع برای فراموش نشدن این مبارزه تاریخی است، به خصوص اینکه دستهایی در کار است که در حرکت شجاع و عواملش در منطقه تردید ایجاد و سپس این مقابله را انکار کنند. ایشان با اشاره به تلاش برخی برای ایجاد شبهه در حقانیت مسئله تسخیر لانه جاسوسی گفتند، بعضی میگویند سفارت آمریکا هم مثل سفارتخانه‌های همه کشورها محل تحرکات دیپلماتیک و جمع‌آوری اطلاعات بوده، پس چرا تسخیر شد؟ حضرت آیت الله خامنه ای با رد این شبهه تاکید کردند سفارت آمریکا در تهران همان گونه که اسناد به دست آمده از آن تایید می کند ستاد برنامه ریزی برای تحریک و ساماندهی ضد انقلاب و توفاله های ساواک شاه، ایجاد اختلاف، تحریک قومیت ها، کودتا، تهدید جان امام خمینی رحمت الله علیه و نابودی انقلاب بود و این واقعیت حتی اگر برخی از عاملان آن حادثه دچار تردید شده باشند تغییر نمی کند. رهبر انقلاب اسناد کشف شده در لانه جاسوسی را بسیار مهم و روشنگر برشمردند و افسودند جوانان کتاب‌های اسناد لانه و مدارک دیگر را مطالعه کنند تا از حقیقت تبدیل سفارت آمریکا به مرکز شبکه‌سازی و توطئه علیه انقلاب بیشتر آگاه شوند. ایشان تسخیر لانه جاسوسی را به علت روشن شدن ماهیت حقیقی سفارت آمریکا یک نقطه عطف و یک حادثه تاریخی و فراموش ناشدنی خواندند و افسودند به همین علت بود که امام با آن دید نافذ حرکت دانشجویان را تایید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به سؤالی اساسی درباره علت مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی گفتند بدون تردید این مقابله ناشی از سلطه‌گری ظالمانه و وقیحانه دولت آمریکا بر ملت عزیز و ایران ما بوده. ایشان با اشاره به برخی تاریخ نویسان منحرف که تسخیر لانه جاسوسی را نقطه آغاز رویارویی ملت ایران و آمریکا می‌نامند افزودند این یک دروغ است و این مقابله حداقل به 28 مرداد 1332 برمی‌گردد، زیرا آمریکایی‌ها در آن تاریخ با خیانت به حسن اعتماد ساده لوحانه دولت مصدق آن حکومت ملی و مردمی را با کودتای خونین سرنگون و حکومت ظالمانه شاه را دوباره برقرار کردند. رهبر انقلاب جوانان را به مطالعه درباره ماجراهای نهضت ملی و کودتای 28 مرداد و اهل تحقیق را به تولید آثاری در این زمینه توصیه کردند و افزودند اینها نقاط عطف تاریخ ملت ایران است و باید به خوبی تبیین شوند. ایشان ایجاد ساواک و آموزش شیوه های شکنجه های وحشتناک به بازجویان آن، حضور ده ها هزار مستشار مفتخور آمریکایی برای دخالت در امور ارتش و دولت و نفوذ و جاسوسی را از دیگر اقدامات ضد ایرانی آمریکایی ها برشمردند و گفتند همه این اقدامات برای تحقیر ملت و تسلط بر ایران صورت می گرفت. رهبر انقلاب با اشاره به کمک‌های رژیم خبیث پهلوی به رژیم صهیونیستی افزودند پهلوی با هدایت آمریکا و تأمین نفت و دیگر پشتیبانی‌ها در خیانتی فراموش ناشدنی رژیم قاسب را تقویت می‌کرد، آن هم در حالی که اغلب دولت‌های منطقه با رژیم صهیونیستی قطع رابطه کرده بودند. ایشان گفتند متاسفانه امروز هم برخی دولت‌ها بی اعتنا به جنایات بسیار فجیع رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان به این دشمن خونخوار کمک اقتصادی و حتی نظامی می‌کنند. رهبر انقلاب مقابله ملت ایران با استکبار را برخواسته از تعالیم اسلام و یک فریضه خواندند و افسودند مقابله با سلطه اقتصادی، نظامی، فرهنگی و تحقیرآمیز زورگویان جهانی ادامه خواهد داشت.
رهبر انقلاب تردید افکنی برخی افراد در خصوص امکان مقابله با نظام پیشرفته، قوی و مسلطی همچون آمریکا را با توجه به تجربه موفق 46 سال اخیر ملت ایران صحیح ندانست و گفتند ملت ایران تا امروز در این مبارزه قطعا موفق شده است که یک نشانه آن توانایی در تضعیف قدرت آمریکاست که با هیبت و تشر خود ملت‌ها را می‌ترساند و به عقب نشینی وادار می‌کرد. ایشان بیانیه تعداد زیادی از انجمنهای علمی دانشجویان آمریکا علیه فرهنگ و تمدن غرب و اقدامات آمریکا و دفاع آنها از کشورها و ملتهای مظلوم را نشانه دیگر از موفقیت و پیشروی حرکت مقابله با استکبار خواندند و افزودند این مبارزه روز به روز شدت خواهد یافت و ملت ایران و ملت‌های مظلوم و جبهه مقاومت نیز قطعاً پیشرفت خواهند کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای جنایات فجیح رژیم صهیونیستی در غزه و کشتار 50,000 تن که اکثر آنان زنان و کودکان هستند و فجایع کنونی در لبنان را که همگی با پشتیبانی و مشارکت وقیحانه و صریح تسلیحاتی و سیاسی آمریکا در حال انجام است باعث رسوایی ادعاهای حقوق بشری آنها خواندند و گفتند مبارزه با استکبار مبارزه عقلانی، خردمندانه و منطبق با منطق بین المللی است. ایشان با انتقاد از افرادی که به دنبال غیر منطقی نشان دادن حرکت ملت ایران در مقابل استکبار هستند افزودند این افراد را متهم به خیانت نمی کنیم اما وقتی این حرکت صحیح، عقلایی و منطبق بر منطق بین المللی را غیر عقلایی جلوه می دهند حداقلش این است که کوته‌بین و کوته نظر هستند. رهبر انقلاب عزیز بودن ملت ایران در افکار عمومی دنیا را با وجود تلاش‌های گسترده دستگاه‌های رسانه‌ای نظام سلطه نشانه ای از اثرگذاری مبارزه موفق و منطقی جمهوری اسلامی دانستند و گفتند اینکه پس از عملیات وعده صادق مردم در خیابان‌های کشورهای مختلف شادی می‌کنند یعنی حرکت ملت ایران مورد قبول منطق بین‌المللی و البته منطق اسلامی و قرآنی است. ایشان استمرار این حرکت اصولی را بر اساس نقشه صحیح ضروری خواندند و افزودند استمرار این حرکت در گرو پیشرفت علمی و فناوری و برخورداری از نقشه راه است که جوانان عزیز در سراسر کشور می توانند با تقویت فکری و علمی کشور به آن کمک کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه مسئولان و دست‌اندرکاران با امکانات موجود در حال تلاش همه جانبه هستند و به هیچ وجه کوتاه نمی‌آیند گفتند مطمئن باشید هیچ حرکت دشمن از جانب کسانی که به عنوان نماینده ملت ایران در حال تلاش برای مقابله با آن هستند بی پاسخ گذاشته نمی‌شود و فراموش نخواهد شد و دشمنان چه رژیم صهیونیستی و چه ایالات متحده آمریکا در خصوص آنچه در قبال ملت ایران و جبهه مقاومت انجام می‌دهند قطعاً پاسخ دندان شکنی دریافت خواهند کرد. ایشان جنایات کنونی رژیم اشغالگر با کمک و دخالت و مشارکت آمریکا را باعث رنگ باختن کامل ادعاهای فریبکارانه حقوق بشر آمریکایی دانستند و افزودند دنیا امروز متوجه شده است که مدعیان جنایتکار حقوق بشر که انسانهای بزرگی همچون نصرالله هنیه و سلیمانی را تروریست می‌نامند خودشان باند تروریستی و باند جنایتکار هستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای وظیفه ملت‌ها در برابر این حجم از جنایت و فریبکاری را ایجاد حرکتی عمومی خواندند و گفتند شما جوانان و دانش آموزان و دانشجویان باید با ارتباط و تماس با جوانان کشورهای اسلامی و منطقه و فراتر از منطقه حقایق را برای آنها روشن و یادآوری کنید که باید حرکت عمومی و عظیمی علیه استکبار ایجاد شود. رهبر انقلاب اسلامی در پایان خاطر نشان کردند به توفیق الهی با این حرکت اسلامی و انسانی ملت ایران و جبهه مقاومت جایگاه خود را در دنیا پیدا خواهد کرد و قطعا دشمن را شکست خواهد داد. رهبر انقلاب همچنین در توصیه‌ای معنوی به نسل نوجوان و جوان آنان را به ذکر و شکر الهی فراخواندند و افزودند راه پیش رو کوتاه و آسان نیست و لازم است شما جوانان عزیز با مناجات و دعا و توسل و انس با قرآن و شکر نعمت‌های الهی از جمله نعمت وجود یک نظام مبارز با باندهای جنایتکار بین‌المللی همت و معرفت و تلاش خود را برای ادای وظایف سنگین پیمودن این راه پر افتخار افزایش دهید. ایشان بیداری، آمادگی و احساس توانایی جوانان را از دیگر نعمت‌های بزرگ الهی دانستند و افزودند با استعانت پروردگار و استمداد از روح شهیدان عزیز و نورانی همچون سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه، سردار سلیمانی و یحیی سنوار این راه را ادامه دهید. در ابتدای این دیدار آقای رضا سلیمانی دانش آموز پایه 11 هم از اصفهان به نمایندگی از دانش آموزان، خانم فاطمه باقری دانشجوی دانشگاه شریف به نمایندگی از دانشجویان حاضر در جلسه و آقای سید حیدر فضل الله دانشجوی لبنانی مقیم ایران به نمایندگی از دانشجویان محور مقاومت دیدگاه‌ها و پیشنهادهایی را در زمینه مقابله با استکبار جهانی به سرکردگی رژیم آمریکا بیان کردند.
راهپیمایی روز 13 آبان، روز استکبار ستیزی، فردا با حضور میلیونی دانش آموزان و قشرهای مختلف مردم در سراسر کشور برگزار می شود. این مراسم در تهران از ساعت 9 صبح مقابل لانه جاسوسی آمریکا برگزار خواهد شد. به گفته معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران، تمام تمهیدات شهری برای هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم مهیا شده. عباس جوهری، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران:
در یوم الله 13 آبان از قبل برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته با محوریت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سپاه حضرت رسول در شهر تهران و در شهرستان‌هامون هم با محوریت فرمانداران عزیزمون و سپاه شهرستان‌های استان تهران الحمدلله برنامه‌ریزی با در این خصوص صورت گرفته. حضور دانش آموزان و دانشجویان عزیزمون در اجتماع در واقع مردمی و اجتماعی که روز مقابله با استکبار در واقع نام گرفته در سال‌های گذشته الحمدلله برنامه خیلی خوبی انجام شد. در شهر تهران هم انشالله از میدان فلسطین به سمت لانه جاسوسی انشالله برنامه برگزار خواهد شد. با توجه به مقارنه این روز با ایام 40 مجاهد کبیر جناب آقای سید حسن نصرالله، در واقع برنامه‌هایی هم در این خصوص خواهیم داشت. غرفه‌هایی در طول مسیر تدارک دیده شده که انشالله اون غرفه ها مشغول خواهند بود و انشالله حضور پررنگ امت حزب الله رو در مراسم 13 آبان خواهیم داشت.
رئیس جمهور آمریکا وضع اضطرار ملی در ارتباط با ایران را یک سال دیگر تمدید کرد. آمریکا نخستین بار وضع اضطرار ملی در قبال ایران را در 14 نوامبر 1979، چهارشنبه 23 آبان 1358، اعلام کرد. فرمان اجرایی برای اعلام وضع اضطراری در قبال ایران بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا صادر شد. آمریکا همچنین در این مدت تحریم‌های یک جانبه بسیاری را علیه ایران اعمال کرده است. برای ادامه وضع اضطرار ملی آمریکا علیه یک کشور، رئیس جمهور باید 90 روز پیش از سال روز آن به کنگره اعلام کند که این وضع را تمدید می‌کند.
در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه 31 نفر شهید و 10 نفر زخمی شدند. از این عده 17 نفر در اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه به شهادت رسیدند. یکی از شهدا خبرنگار بود. با شهادت این خبرنگار شمار شهدای رسانه از آغاز جنگ غزه تا کنون به 184 نفر رسید. شمال غزه هم همچنان در محاصره تانک‌های اشغالگران است. در این منطقه دست کم 6 نفر شهید و شماری زخمی شدند. رئیس بیمارستان کمال‌ادوان هشدار داده نظامیان صهیونیست همچنان از ورود دارو و ملزومات پزشکی به بیمارستان‌ها جلوگیری می‌کنند و اوضاع کاملا فاجعه بار است. اما در عرصه میدانی گردان‌های شهدای الاقصا در پاسخ به حملات نظامیان صهیونیست، خودروهای نظامیان اشغالگر را که در حال نفوذ به شمال اردوگاه نصیرات بودند با خمپاره هدف قرار دادند.
امروز نبردی شدید بین رزمندگان مقاومت لبنان و متجاوزان صهیونیست در مناطق مرزی در گرفت. نیروهای اشغالگر قصد حمله جدید و ورود به مرکز خیام را داشتند که با مقاومت رزمندگان حزب الله علاوه بر عقب نشینی از این منطقه، خودروها و تانک‌های خود را هم از محله شرقی خیام خارج کردند. در جبهه دیگر نبرد هم رژیم صهیونیستی شاهد چند غافلگیری بود. بامداد امروز حزب الله لبنان پایگاه جاسوسی گلیلوت متعلق به واحد اطلاعات نظامی 8200 ارتش را در حومه تل‌آویو موشک باران کرد. در پی این حمله ها سامانه گنبد آهنین صهیونیستا فعال و به خودزنی صهیونیستا منجر شد. یک موشک رهگیری این سامانه پس از رهگیری ناموفق بر ساختمانی در شهرکی در تل‌آویو اصابت کرد که به زبان رسانه های عبری دست کم 19 صهیونیست زخمی شدند. حزب الله لبنان همچنین پس از اعلام هشدار به شهرک های شمال سرزمین های اشغالی، شهرک شائل و دلتون و حدود 20 شهرک دیگر را هدف موشک و راکت قرار داد. منابع صهیونیستی هم از شنیده شدن صدای انفجار در پایگاه هوایی رامات دیوید در حیفا خبر داد.
به نام خدا، گل زیبای آغاز کلام که خود گفت با یادم قلب‌ها آرام می‌گیرد. سلام، شروع عصر زیبای پاییزی بر شما مبارک. الهی که درهای مهربونی همیشه به روی دلهاتون باز باشه، الهی که نسیم آرامش نوازشگر لحظه هاتون باشه و الهی که خدای مهربون همیشه هواتون رو داشته باشه. عصرتون بخیر، دلتون آروم، لبتون خندون و دست خدا بالای سرتون.
هر صبح طلیعه تازه‌ای برای زندگی و بندگی است. صبح طلیعه تلاش است برای کسب معنویت و معاش. صبح طلیعه خدمت است و سرچشمه خیر و رحمت.
و الصبح اذا تنفس قسم به صبحگاهان، هنگامی که نفس
قسم به صبح، آنگاه که زمین را به
قسم به صبح
که تجلی تولدی است بی پایان.
برنامه صبحگاهی طلیعه، شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:40.
همیشه نگاه به دور دست ها و خیره شدن به افق لذتی بی نهایت و عمیق دارد و این حس را زمانی می فهمید که با تمرکز در افق محو می شوید. افق.
به وسیله قرآن که خدای متعال می فرماید که
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم
من الظلمات الی النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دینا وجميع الكون لنا وطنا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیوی قرآن. خوشحالم از اینکه فرصتی دیگر دست داد با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم، برنامه‌ای که در موضوع اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی، دینی و فرهنگی کشور صحبت می‌کنه. ما هر هفته روزهای شنبه در همین ساعت توفیق داریم خدمت شما عزیزان باشیم و با حضور یکی از مسئولین، صاحب نظران و کارشناسان محترم بحث و بررسی رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. امروز هم انشالله تا حدود ساعت 15 که خدمت شما هستیم بتونیم برنامه خوبی رو هدیه حضورتون بکنیم و همراه ما باشید انشاءالله.
والله بصير بما
المجيد.
ساعت 14:24 و خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه زنده افق. این روزها مناسبت‌های خاصی رو هم داریم. فردا که 13 آبان ماه هست، سال روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام، که روز ملی مبارزه با استکبار جهانی هم نامگذاری شده و همینطور روز دانش آموز، و فردا قطعا راهپیمایی هم در سطح شهر تهران و دیگر شهرها خواهیم داشت، به خصوص در این روزهایی که موضوع غزه و لبنان هم در جریان هست و تجاوزات رژیم صهیونیستی، که انشالله حضور خوب شما مردم هم در راهپیمایی فردا شاهد باشیم. پس فردا هم روز فرهنگ عمومی هستش، روز دوشنبه، که اینم اتفاق خوبیه. ما یه شورای فرهنگ عمومی هم در کشور داریم ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و موضوعات مختلفی رو در حوزه‌های فرهنگی عزیزان در اونجا تصمیم گیری میکنن. اما ما در برنامه امروز قرار هست راجع به دانشگاه صحبت بکنیم. فعالیت‌های فرهنگی، دینی و قرآنی در دانشگاه‌ها حائز اهمیت هستش. به همین جهت مهمان عزیز و ارزشمندی داریم. آقای دکتر مصطفی قاضی مرادی در استدیو برنامه افق حاضر هستند، معاون محترم فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات، که توفیق داریم خدمت شما باشیم. آقای دکتر قاضی مرادی، عرض سلام و وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، همینجور به شما همکاران عزیزتون خدا قوت میگم. بنده هم یوم الله 13 آبان رو که نقطه عطفی از توی انقلاب ما رو جا داره یاد و خاطرش رو گرامی بداریم. این روزها قلب ما مالامال از درد هست، از فجایعی که توی غزه داره اتفاق میفته. فرماندهان و عزیزان بزرگی رو از دست دادیم، ولی الحمدلله امیدواریم، با صلابتیم و امید داریم به وعده خدا که انشالله صبح نزدیک هستش.
انشالله
در خدمتتونم.
زنده باشین، خیلی خوش آمدید و تشکر میکنم از حضور شما. امروز هم رهبر معظم انقلاب دیداری رو داشتن با جمعی از دانشجویان و دانش آموزان به خصوص، و بیانات و فرمایشاتی رو داشتن که در بخش قبلی خبر شنونده بودید و حالا میتونید انشالله در بخش‌های دیگه هم شنونده باشید. نکات مهمی که راجع به موضوع غزه و لبنان هم رهبری معظم انقلاب فرمایشات بسیار مهمی رو امروز ایراد فرمودند. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. ما راجع به فعالیت‌های فرهنگی، دینی و به طور ویژه قرآنی در دانشگاه‌ها می‌خوایم صحبت بکنیم. حالا حقیقت امر اینه که ما از دانشگاه آزاد اسلامی حداقل تو این چند وقتی که من یادم میاد سالهای گذشته هم نداشتیم مهمان، یعنی هرچی فکر میکنم فکر کنم شما اولین نفری هستین که تشریف آوردین، خیلی ممنون و متشکرم. یک کمی راجع به برنامه های این دانشگاه بگین در حوزه های فرهنگی، دینی و قرآنی، به خصوص حالا ذیل معاونت فرهنگی دانشجویی اینا اتفاق میفته، کاری که دارید با دانشجوها انجام میدید، میزان استقبال دانشجوها احیانا از این برنامه ها به چه شکلی هستش، چطور اونها رو عرض کنم که به مشارکت دعوت میکنید و میزان حضور اونها در این برنامه ها به چه شکلی هستش؟
خب منم خوشحالم که در خدمتتون هستم. اجازه میخوام ازتون که عرایزم رو اینجوری شروع کنم که اول یه تبیین و شرحی بدم برنامه دانشگاه آزاد رو توی کارهایی که داره و در دست اقدام داره. ببینید، به دستور ریاست عالی دانشگاه ما در دانشگاه یک سند تحولی شکل گرفت. سند تحول دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس اسناد بالادستی که برای خودش متصور بود. این اسناد بالادستی مثل رهنمودهای حضرت امام و حضرت آقا، که من به خاطر اینکه وقت گرفته نشه نمیخوام خیلی تو ریز جزئیات وارد شم، ولی به طور مثال میدونید تو فرمایشات ایشون همیشه این که تربیت مقدمه بر تعلیم هستش اشاره شده. یا بیانیه گام دوم، میدونید تو بیانیه گام دوم ما 7 توصیه اصلی داریم که یکی از این توصیه ها بحث معنویت و اخلاق هستش. درست. که حضرت آقا داشتن یا سند دانشگاه اسلامی که تو سند دانشگاه اسلامی 12 ویژگی برای یک دانشگاه اسلامی ذکر شده که من حالا خیلی بخوام یه چند تاشو اشاره کنم: دانشگاه تمدن ساز، دانشگاه